یعنی از حدود دو سال و نیمه پیش من یک گروه رو تشکیل دادم، جمعی از نویسندگان جوان تهران که تو این حوزه فعالیت کنن، پژوهش کنن، و اولین اثرشون به نام دور عزیز و سرکار خانم فاطمه معیا در آستانه نیمه شعبان منتشر شد که امیدوارم در سال پیش رو یکی دو سال دیگرش هم آماده بشه و منتشر بشه. حالا تو حوزه ادبیات نقد ادبیات ما چند بخش داریم. یه بخشش خب به هر حال تشرفات هست و تشرفات نوشتنش کار هر کسی نیست، به واسطه این که حضور تخیل در مواجهه با امامی که حاضر هست و کلام اون کلامی است که برهان هست برای خیلی ها، و اگر کلمه این پس و پیش بشه در روایت اون تشرف ممکنه بله. که اون نگاه حضرت رو تغییر بده. این کار سختی است، کار هر کسی نیست و باید زیر نظر اساتید باشه، با مطالعه باشه، چون بعضی از تشرفات زبان عربی هست، برای ترجمه و برگردانش به زبان فارسی باید دقت بشه که هر کلمه و هر واژه استفاده نشه که معنای اون مغلوب نشه در واقع. این از اون سختی‌های کار هست تو حوزه مهدویت. مگر اینکه ما بگیم که خب ما نمی‌خوایم تشرف یا روایت کار کنیم، یعنی اصلاً بگیم که حالا حضرت مهدی در گوشه و کناری هست، به قول آفتاب پشت ابری است که مثلا با نگاه به اون آفتاب حالا یک داستان عاشقانه، یک داستان اجتماعی، یا حتی یک داستان سیاسی به نگارش در بیاد که حالا نگاه حضرت هم مثلا توی پیرامون اون اثر در واقع منتشر شده باشه.
در کل نوشتن در این وادی و در این موضوع کار سختی هستش و میدونم که شما خودتون در این زمینه سختگیری های خودتون رو میکنید و از نویسنده ها میخواین که حتما بر اساس منبع و سند داستان حتی بنویسن و بخش تخیل خب در بخش های دیگر این داستان جاری هستش. اما دقیقا درست فرمودید، ما اطلاعات ما شاید خیلی کم باشه و اون کتاب هایی هم که معمولا منتشر میشن در حوزه داستان نیستن و بیشتر وقتا حالت تحقیقی دارن که شاید عموم مردم به سراغش نرن. در این قسم بله بله بفرمید.
بله میخواستم بگم همینطور هست. ما اگر شما دقت کنید تعداد آثار داستانی که در خور توجه باشن انگوش شمار هستن، در شاید به تعداد انگوشتان یک دست یا دو دست هم نرسن آثاری که در خور توجه باشن. بله قلم زده میشه، نگارش تو این حوزه فراوان بوده تو این مدت، اما اون چیزی که در خور توجه باشه و اثرگذار باشه برخلاف مثلا ادبیات بخوایم بگوییم حسینی در مورد بله. حضرت حسینی علیه السلام
ادبیات عاشورایی نام ببرن ازش دیگه.
بله کتاب بسیار داره بله. در واقع من فقط خود واقعی عاشورا رو میخوام روایتش کنم، یعنی همون روز شهادت حضرت آثار داستانی بسیار زیاد و بسیار درخور توجهی داریم. حتی برای حضرت حسن ابن علی هم ما انقدر آثار زیاد داریم که امسال در اختتامیه کتاب سال عاشورا دوستان داور این پیشنهاد رو به هیئت اجرایی کتاب سال عاشورا دادن که آقا شما یه کتاب سال برای حضرت امام حسن چیز کنید، آثار زیاد هست که بتونیم اینها رو هم داوری کنیم و تحقیق کنیم. اما در حوزه مکتبیات میگم غیر از بحث پژوهش به سرکار خانم جمالی فرمودن و تعداد انگوش شمار کتابهایی که در حوزه روایت و تشرف یا روایت تشرفات هست، اثر داستانی یکی دو نسخه اثر فاخره و در خود بیشتر نیست. شاید یکیش رویای نیمه شب باشه از جناب آقای سالاری، اثر دیگر کمی دیرتر استاد سید مهدی شجاعی باشه بله. و اثر از این دست دیگه خیلی اثر در خود توجهی متاسفانه مخصوصا در این ده سال اخیر در دهه اخیر به نگارش در نیومده.
جالبه که حالا نهادهای ادبی ما، اونهایی که به هر حال متولی ادبیات آینی هستن یا بخشی از حوزه وظایفشون رسیدگی به موضوع ادبیات آینی هست، پیشتر هم سخن گفتیم اونقدر درگیر بخش شعر هستن خیلی کمتر به ماجرای داستان میپردازن. مثلا میتونن طی یک دوره‌ای برفرض مثلا 10 تا نویسنده خوب رو همراه کنن که رمان بنویسن در این حوزه، اینها همدیگر ببینن، حتی سفر برن، میدونید، یعنی امکانش وجود داره، ولی آنقدر شعر پر تلعلو هست که سایش قشنگ داستان رو گرفته به تعبیری.
به خاطر زود بازده بودنش هست. ده شما وقتی بله. یک شاعر شعر سفارش میدید، یک روز دو روز یک هفته نهایتا وقت میذاره به شما اثر رو تحویل میده، اما وقتی به یک داستان نویس شما سفارش کار میدید حداقل یک سال زمان میبره که بخواد پژوهش کنه و بعد شروع به قلم زدن کنه و ممکنه دو سال طول بکشه. کتاب دور عزیز سرکار خانم فاطمه معیا یک سال پیوسته ایشون به همراه تیم دیگری که از دوستان بودن پژوهش میکردن، هر هفته بلا انقطاع در دوره کرونا بچه ها جلساتشون پنجشنبه ها برگزار می شد و یافته هاشون رو با هم به اشتراک می گذاشتن تا بعد منتج بشه به نگارش آثار. نهادها
شما حمایت کردید دیگه به تمامی به نظرم از جایگاه ناشر، این خیلی مهمه.
نهادها اینو متاسفم که میخوام اینو بیان کنم، اما نهادها مدیران دولتی ما صرفا به دنبال پر کردن رزومه و گزارش به مقامات بالاتر هستند و از این بابت سرمایه گذاری نمی کنن. شما اگر ببینید بهترین آثار ادبیات آینه ایران تا پیش از این دهه در انتشاراتی منتشر می شد که یک استادی در سلیمی شجاعی و حمایت می کرد و حمایت می کرد از نویسندگان و خودش یک تنه این حرکت رو راه اندازی کرد که ما همه قدم جای این بزرگ رو می گذاریم. از نهادهای دولتی تو این زمینه نباید در حوزه داستان انتظاری داشته باشید. بله هستن مدارس داستانی که منتصب هستن به مؤسساتی که وابسته هستن به دولت، اما اونها هم فضاشون و دغدغه ها بیشتر انقلاب اسلامی هست که به جای خود کاملا درست و
صحیح.
ادبیات آینی اون در واقع نخ تسبیحی باید باشه که بین تمام اینها بداره و این نخ تسبیح الان وجود نداره. مهره ها هر کدوم جدا ساز خودشون رو میزنن. من هم به صحنه اندک خودم دارم در این راه قدم میزنم. یکی از آرزوهای دیرینه من این هست که برای 14 معصوم بتونن تولید اثر داشته باشن، یعنی منتشر کنن. سفارش هم میدهم نه فقط برای 14 معصوم، برای حضرت معصوم سلام الله علیها، برای حضرت احمد ابن موسی شاه شراق علیه السلام. اما نویسنده خبره کم هست، تربیت این نویسنده ها و پا به پا بودن اونها زمان بر هست، بعض خودشون ممکنه کم بیارن، بعضا منابع مستند و استنادی ما اندک هست. و نکته دیگه اینه که وقتی من بخش خصوصی میخوام در این حوزه ورود کنم با دیوار سخت و سرد و بتونی بخش هایی مواجه میشن که مدارک و اسناد در اختیارشونه و حاضر نیستن به این راحتی اون اسناد رو در اختیار بخش خصوصی قرار بدن. این هم یکی از اون معضلاته که بعضی مواقع اسناد در بخش حاکمیتی منبسط میشه و نگهداری میشه و این انقباض به حدی طول میکشه که ممکنه نفر نویسنده بیخیال اون اثر بشه.
و ضمن این که آقای بوشهریان، شما که خب با دغدغه شخصی داری تقریبا این کار رو انجام میدید و نویسنده ها رو حمایت میکنید، من میدونم که نیاز هست خیلی وقت خب برای پرورش این نویسنده ها از جهت مضمون، محتوا و همه اینها استادی در کنارشون باشه، یعنی استاد داستان نویسی غیر از استادی که به اسناد و مدارک دسترسی داشته باشه. بعضی وقت ها از طریق یک موضوع فرعی که در همین قضیه مهدویت هم ما زیاد داریم، از طریق یک موضوع فرعی میتونیم ما به اون موضوع انتظار برسیم و فکر میکنم که شما در این بخش بسیار فعال هستین و همونطور که توضیح دادید دارید کار رو پیش میبرید. ما منتظر کدوم اثر دیگه باشیم به زودی از نشر شما؟
من برای تکمیل فرصت کلام سرکار خانم این رو هم اشاره کنم که ما همین کتاب دوره عزیز که سرکار خانم ما عزیز به نگارش در آوردن، کل فرایند نگارشش زیر نظر استاد تغییر محمد سادات اخوی که از نویسندگان و شعرهای خوب آینی ما هست.
بله.
کسی هست که به هر حال توی حوزه خودش سررشته داره و هدایت کرد قلم خانم معیار رو که من جا داره ایشون هم از اینجا ازشون تشکر کنم، سپاسگزاری کنم.
بسیار همالی.
و در مورد کتاب فرمودید، ما دو کتاب دیگر به زودی انشالله البته در سال 400 منتشر خواهد شد. یک کتاب از سرکار خانم اسبوز مهدیان که کارهای نهاییش داره
بشیره،
یک کتاب هم در حوزه نوجوان و سرکار خانم فائزه جوان که اون هم کارهای نهاییش داره پیش میره. فکر میکنم که مثلا در نیمه ابتدای سال آینده این دو اثر منتشر بشن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای بوشهریان. فکر میکنم خیلی حسن نظر خانم جمالی بود که ما با شما گفتگو کردیم در جایگاه ناشر و اتفاقا بیشتر زاویه کلاممون هم با تولید کننده آثار خوب در حوزه ادبیات مهدوی بود. حالا اگر ناشر رو در واقع در رأس تولید کننده بنامیم و بعد به هر روی نویسنده و شاعر، خیلی خوب شد که ما با شما گفتگو کردیم اتفاقا، که این دغدغه رو به تمامی لمس کردید و حامی هم هستید اتفاقا از آثار خوب و بیان هنری.
انجام وظیفه از همین الانم از همین تریبون اعلام میکنم که نشت ما از هر نویسنده جوان چه پیشکسوت حوزه ادبیات عالی همه گونه حمایت میکنه، چه در مرحله پژوهش
کار خوب دارند،
در مرحله نگارش که انشالله بتونیم انجام وظیفه کنیم، این بار مسئولیتی که بر عهده ما هست رو خلاصه به خوبی بتونیم به ثمر برسونیم.
خیلی سپاسگزارم، متشکرم از شما و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
کتاب فرهنگ. یک شنبه های ادبیات گلگشتی در جهان ادبیات و تفرجی میان سطرهای کتاب در کتاب فرهنگ. یک شنبه ها ساعت 18. عید بر شما به نیکی و فرخی باد. به مناسبت عیدانه امروز پرسش برنامه کتاب فرهنگ رو که با موضوع کتاب‌های با درون مایه ادبیات مهدوی هست، در این راستا طرح کردیم که کتاب دویدن تا مردی که جلوتر است نوشته چه کسی است؟ 1. سید محمد سادات اخوی. 2. مصطفی مستور. میتونید با ما تماس بگیرید با شماره 220-485 یا اینکه برای ما پیامک بفرستید به شماره 30558. شاید حوالی مثلا 10 دقیقه دیگه نام برنده رو از میان کسانی که پاسخ صحیح رو ارسال کردن اعلام میکنیم و سعی میکنیم که جایزه رو به سرعت تقدیمشون کنیم.
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. به قیمت امسال، پرداخت در سال بعد. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودمم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4.
این دقایق رو در کنار برنامه زنده کتاب فرهنگ سپری می‌کنید. سید عباس سجادی، شاعر همروزگارمون، در مورد به شعر انتظار میگه صمیمیت بیش از حد به شعر انتظار آسیب میرسونه. او ادامه میده که صمیمیت بیش از اندازه با موضوع انتظار به شعر این حوزه آسیب رسونده. به عنوان مثال بسیاری از شاعران واژه‌هایی چون آقا جون را به کار میگیرن و این خب در شعر آیینی و شعر انتظار نیست. سجادی میگه از جهت کمی شعر انتظار در دوره معاصر جایگاه بالاتری از شعر انتظار در زمان گذشته داره، اما از نظر کیفی بسیار زوده که بخوایم جایگاه اون رو بررسی کنیم و این کار نیازمند گذشتن زمان بیشتری. عباس علی وفایی دیگر اهل نظر حوزه شعر انتظار برداشت‌های شخصی شاعران از موضوع مهدویت و جاری ساختن اونها در قالب تصاویر شعری در سروده‌های خودشون رو اساسی ترین آفت شعر انتظار میدونه، چرا که به باور او این برداشت‌های بدون بنیان تاریخی و اعتقادات صحیح به رواج خرافات در شعر منجر میشه. وفایی میگه این احتمال وجود داره که شاعری برداشت‌های شخصیش رو بدون فکر در شعر جاری کنه، در حالی که هیچ کدوم از این برداشت‌ها و تصویرسازی‌های او بر پایه اصول اساسی شکل نگرفته. این مسئله یکی از بزرگترین آفت‌های شعر انتظار به حساب میاد، چرا که در گذر زمان سبب میشه خرافات و برداشت‌های بی‌پایه و اساس در شعر انتظار راه پیدا کنه و از رهگذر شعر به ذهنیت مخاطب منتقل بشه. سپاس که با ما همراه هستید. گفتم که در بخش روایت یه مقداری سعی میکنیم که گیر و گرفت‌های جریان به شعر انتظار رو با شما مطرح کنیم، از این سو سعی میکنیم به معرفی آثار خوب در این حوزه بپردازیم همراه با کارشناس برنامه خانم جمالی.
من یه کتاب معرفی میکنم در مورد شعر، نه کتاب شعر، که حالا به نظر نیاد که ما مشکلی با شعر داریم و همش کتاب داستان معرفی میکنیم و بعدش هم یه کتاب داستانی. کتابی داریم تحت عنوان سیمای مهدی موعود در آینه شعر فارسی که گردآورندش آقای محمد علی مجاهدی هستن، اشعاری که خوب بودن و فکر میکردن که میتونه در این مجموعه برگزیده جمع بشه رو آقای مجاهدی جمع آوری کردن و کسانی که علاقمند هستن به تحقیق در این مورد و احتمالاً الگویی بخوان از این اشعار بگیرن میتونن به این کتاب مراجعه بکنن.
یه کمک تاریخی هم این کتاب به ما میکنه که نگاه به موضوع انتظار از دیرباز تا به دقیقه اکنون بر اساس تغییرات اجتماعی ما و منش‌های آیینی مردمان روزگار در گذر زمان چه تغییراتی پیدا کرده، چه دگرگونی‌هایی درش رخ داده، پیشتر کجا بودیم و الان این نگاه چقدر تغییر کرده، چقدر ژرف‌تر شده. و حالا من چون مقاله تو این حوزه پیشتر بر سر یک برنامه خواندم، شعر انتظار ما در روزگار گذشته مبتنی بر یک انتظار ایستا بوده.
بله همینطور.
و کم کم مورد نقد و نظر قرار گرفته و تبدیل شده در آینه شعر و داستان به یک انتظار پویا، یک انتظار مؤثر. بله. که اتفاقا منتظر درش فاعله و کنش فردی و کنش جمعی داره، یعنی ایستا و منفعل نیست. بله. بی کنش نیست. و این کتاب این تصویر رو برای ما با وضوح بیشتری به نظرم نمایش میده.
و شعر انتظار شعر اجتماعی هستش دیگه، یعنی به نوعی ما شاعرانی رو میبینیم که شعر اعتراض دارن ولی شعر مهدویه، یعنی همون پویایی که شما گفتین. بله. در اندیشه وجود داشته و شکل گرفته و حالا به حالت در اشعار جاری شده. خب من یه کتاب داستانی دیگه هم معرفی بکنم. خواهش میکنم. کتاب چهار فانوس، نویسندش زنده نام سعید تشکری. در بخش قبل عرض کردم خدمت شنوندگان با آقای بوشهریان صحبت میکردیم که از موضوعات فرعی خیلی وقت ها میشه خیلی خوبتر و ماندگارتر به موضوع بزرگ و اصلی نزدیک شد. در این داستان، در واقع رمان، این اتفاق افتاده. مرحوم تشکری در مورد چهار نماینده امام عصر که به عنوان نائبان ایشون معروف بودن داستان نوشتن و خب در مورد اون افراد نوشتن کار سختی بود، به خاطر که از اون افراد هم به علت اینکه اطلاعات کمی وجود داشت همینطور هستش که نمیشه به راحتی سندی پیدا کرد و در موردش نوشت. ولی این اتفاق در کتاب چهار فانوس افتاده و آقای سعید تشکری که خب استاد خیلی از نویسندگان دیگه هستن رمان جذابی رو در این زمینه نوشتن.
الان به نظر میسه که میشه بخشی از مسئله رو دریافت، اینکه دوربین نگاه تولید کنندگان ادبیات روی خود شخصیت نگه داشته شده. اگر این زاویه تغییر بکنه و در ارتباط با زیست ما در مورد موضوع مهدویت قرار بگیره، به نظر میاد که خیلی اون اتفاق هنریه میتونه بیفته. یعنی مواجهه ما با مسئله انتظار چگونه است، میدونید؟ فقط کافیه این زاویه دوربین تغییر کنه و بعد تجربه های زیسته ما در قالب شعر یا داستان مطرح بشه و چقدر هم اثرگذارتر میشه. میدونید شما وقتی یک داستان هنری با بیان هنری با مضمون انتظار میخونی، این مضمون که اتفاقا فطری هم هست در ما، چقدر پررنگتر و چقدر پرجلوه‌تر میشه. سپاسگزارم. چند کتاب رو معرفی کردیم در حوزه‌های گوناگون، همچنان هم با ما همراه باشید. من مهدی محمدیان، خدمتگزار شما در برنامه زنده کتاب فرهنگ هستم و به اتفاق کارشناس برنامه خانم جمولی با شما از کتاب‌های با درون مایه ادبیات انتظار سخن گفتیم. در این برنامه از شما پرسیدیم که کتاب دویدن تا مردی که جلوتر است نوشته چه کسی است؟ 1. سید محمد سادات اخوی. 2. مصطفی مستور.
سلام، وقت بخیر. جواب سوال شما گزینه 2 آقای مستور هستش. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران.
خیلی سپاسگزاریم از همه عزیزانی که برامون پیامک فرستادن، دوستانی که با هم تماس تلفنی برقرار کردن. نام برخی عزیزان که پیامکشون به دستمون رسید در براتون خواهم خواند. آقای محمود ایمانی از کازرون، موچانی از عراق، جالبی گفتن گزینه 3، حالا ما دو تا گزینه بیشتر نداشتیم. خانم ملکی از شهر ری، فرزاد از اهواز، پروین اسدی از سبزوار، خانمی آقایی به اسم گلجهان اگر اشتباه نخوانده باشم، اسماعیلی جم از تهران، همینطور قماش پسند از گیلان و دوست دیگری با شماره 90455، شماره پایانی 24 برام پیامک فرستادن و بسیاری دیگر که شوربختانه نمیرسم نامشون رو بخونم، بر من ببخشید. سپاس از همراهیتون. ما باید یک نفر رو به عنوان برنده اعلام کنیم. منتظر هستم که دوستان برنده رو نامش رو برای من ارسال کنند. بله، آقای خانم الهام براتی از اهواز برنده مسابقه امروز ما هستن. مسابقه که چرس کنم پرسشی است، بهانه است برای گفتگوی بیشتر، با شماره 90549، شماره پایانی 724. خانم الهام براتی از اهواز، پاسخ گزینه 1 بود. کتاب دویدن تا مردی که جلوتر است نوشته ی آقای سید محمد سادات اخوی است. متشکرم که با ما همراه بودید. سپاسگزارم خانم جمالی از حضورتون در برنامه امروز.
من هم سپاسگزارم از شما و از همه شنوندگان همراهمون.
ما هم از شنوندگانمون متشکریم که با ما همراه بودند با برنامه زنده کتاب فرهنگ. زمینی که دعوت میکنم بخش پیش رو، یعنی شابک رو گوش کنید. باهاتون بدرود میگم. خدا نگهدار.
شابک فرهنگ سرای دانایی.
معرفی کتاب تو میایی. کتاب تومیایی به قلم زنده یاد علی صفائی حائری، مشتمل بر 126 صفحه، برشته تحریر درآمده و انتشارات لیلت القدر آن را چاپ و منتشر کرده است.
شابک.
کتاب تومیایی مجموعی از 4 نوشته زنده‌یاد علی صفائی حائری و 1 مصاحبه درباره امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است که در آن به ضرورت وجود امام و به تبیین انتظار و وظیفه ما پرداخته و به شبهاتی پاسخ داده است. فصل نخست کتاب با عنوان انتظار به تحلیل مفهوم انتظار، ریشه ها، آداب و آثار انتظار پرداخته. فصل دوم حال هوایی مناجاتگونه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دارد و در این فصل به شبهات درباره وجود آن حضرت پاسخ داده شده است. فصل سوم با عنوان عصر انتظار حاصل مصاحبه است با استاد که در آن از فلسفه انتظار سخن به میان آمده است. ای قامت بلند امامت که عنوان فصل چهارم کتاب تومیایی است، جایگاه امامت و ضرورت امامت را بیان کرده. فصل پنجم با عنوان سرفصل‌هایی برای تحقیق عنوان‌هایی را که می‌توانند در حوزه مهدویت مورد پژوهش قرار می‌گیرند را معرفی می‌کند.
شابک
در بخش‌هایی از کتاب تومیایی می‌خوانیم. روح انتظار با دستیابی به امن و رفاه و رهایی که آرمانهای انسان معاصر و شاید خود ما هم باشد آرام نخواهد گرفت و کسانی که همراهی حجت و معیت محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم را میخواهند نمیتوانند تا این سطح قرار بگیرند و تا این حد آرام باشد که انسان معاصر چه بسا بتواند با تکیه بر علم و عقل و عرفان بدون نیاز به وحی و مذهب تا این مرحله گام بردارند و با عقل جمعی و روح جمعی و غریزه جمعی به این مهم نائل آید. پس ما که از ضرورت وحی و استقرار به حجت و انتظار حجت دم میزنیم، باید از اول حساب را روشن کنیم، چون ما مدعی هستیم که آدم برای بیشتر از 70 سال برنامه ریزی شده و معتقد هستیم که بافت و ساخت انسان و جهان با این سطح از رفاه و امن و رهایی سازگار نیست. در صفحات دیگر از کتاب تومیایی میخوانیم:
اگر این گونه به جز میگویم به خاطر این شهود بود مهاجم و این سوز بیقراری است که گامهای خستم را از شیار لحظه‌های سخت و روزهای درد و شامهای غربت تا این پیشانی چروکیده و موهای سپیدم بالا کشانده ولی دست از طلب نشسته و چشم از راه بر نداشته که می داند تو می آیی که می داند تو می آیی.
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. به قیمت امسال، پرداخت در سال بعد. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه، خرید آسان در ظریف مصور دات کام.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوامه، مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی، میخ میشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری